که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت.
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی نفس عمیق میکشی، وقتی که با تمام وجود هوای پاک و پاکیزه رو به ریه‌هات هدیه میکنی، انتظار داری که تمام وجودت سرشار بشه از تازگی. حالا فکر کن رفتی جای خوش آب و هوا، ریاحین و سبزه و دشت و دمن و کوه و سنبل و بهبه و چهچه، اکسیژن خالص دور از شهرهای دودالود. این فرصت تفرج به تو داده شده که بری یه جایی اکسیژن خالص رو به مشام بکشین. تصور کن چشماتو ببند، وقتی که همه هم مغمت یک نفس عمیق میشه، همراه اکسیژن بوی خوشی تمام وجودت رو پر کنه. خانم ها آقایان، اینجا دقیقاً تفرجگاه روح شماست، اینجا ماه مبارک رمضانه، اینجا بوی بهشته. خانم آقایون، روزدارای محترم، آرزومندان روزداری، کوچیکا، بزرگا، پیرا، جوونا، خردسالا، کهنسالا، عم از خواهران و برادران، وجود نازنینتون مزین به بوی بهشت باشه. من حامد رضا مهتدی هستم و اینجا بوی بهشت دیگری است که در خدمت شما با یه فرصت تازه از گفتگو در مورد دعای ابو حمزه سومالی که ما رو به کجاها نبرده تا الان. کارشناس این برنامه من آقای دکتر آذربایجانی است. او یک روانشناس دینی است و دانش آموخته دکتری فلسفه، همچنین دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد روانشناسی. گفتگوی ما تا الان جذاب بوده و انشالله به حول قوه الهی تا بعد از این هم جذاب خواهد بود. بفرمایید بوی بهشت.
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی، دوباره فصل شکفتن سرود آزادی، دوباره رفتن خوشی به سمت آبادی، دوباره رابطه با بهترین رفیق جهان، رهایی از قفس تن، شکوه یک پرواز، سحر به دامن سجاده گفتن علم، مرو به جاده معراج می کشاند باز.
بوی بهشت.
آیه دکتر آذربایجانی عزیزم سلام، وقت دیگری از شما بخیر. ممنونم که فرصت خودتون رو در اختیار برنامه بوی بهشت و مخاطبینش قرار دادین. بحث رو به جاهای هیجان انگیزی رسوندید که ضربان قلب من به خیلی خیلی جاها رسید. به شما عرض ادب دارم و منتظرم که دوباره از شما یاد بگیرم.
سلام علیکم جناب آقای مهتدی عزیز، من هم خیلی برام شرف انگیز ارزشمند گفتگوی با جناب عالی با این همه هیجان و این دقتی که شما میکنید.
بنده پروری میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. من هم خدمت حضرت عالی، همکاران ارجمند و همه شنوندگان فرهیخته برنامه بوی بهشت عرض سلام و ادب دارم و آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان.
خواهش میکنم. آقای دکتر آذربایجانی، یه جاهایی ما رو بردین که دیگه برگشت ازش غیر ممکنه، راستش بخواید. یعنی ما الان در گداری از ابو حمزه گرفتاریم و در جایی از این زلف به هم پیچیده دعا دست دلمون پیچیده به هم که راستش بخواید خیلی در اومدن ازش به این آسونی ها نمی نماید. به مثلا شما که عرض شود، در دو برنامه گذشته جایگاه دعا رو دیدیم، اینکه چرا دعا مبادله ارتباط، من خدا یک ارتباط طرفه، اینکه دعا به من فرصتی رو داده که بالا برم، این استعلا رو، و رسیدیم به یه جای هیجان انگیز عجیب غریب که شما از دعای ابو حمزه چراغی روشن کردید که حضرت سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا می فرماید اللهم انی کلما قلت و قد تحییت و تعبعت و قمت للصلات الا مالی کلما قلت چم شده. شما گفتید حضرت سجاد 10 تا دلیل میشمرن برای ما که یه چمی هست. الان شما میخواید از زبان مبارک حضرت سجاد به ما بگید که یه وقتای این بیحالی که ما برای دعا داریم بیداریم، ولی ترجیح میدیم بریم با رفقامون بگیم بشنویم بخندیم تا اینکه این فرصت رو به دعا اختصاص بدیم. میخواید 10 تا دلیل از حضرت سجاد برای ما بشمرید. بسم الله و توکل علی الله. بفرمایید.
خیلی ممنون، مقدمه خوبی و فرمودید. بحث ما این بود که به هر حال راجع به ماهیت دعا، یکی از ابعاد دعا اون معرفت بخشیشه.
بله.
یعنی ما رو به احوال روانی خودمون آشنا بکنه. خیلی مواقع هست که من با خودم درگیرم، مشکل دارم، میخوام ببینم که چرا به سمت سلامت معنوی راه من به اون سمت نمیفته، چرا طریق معنویت، طریق سلامت، طریق راه خدا یه مقداری از من دوره، چرا حال معنوی ندارم،
چرا خدا راه راستش رو به سمت من کج نمیکنه.
آره، یعنی چه میشه، چی هست؟ دقیقا همین سوال رو امام سجاد علیه السلام مطرح کردن.
بله.
و پاسخ میدن و به یک تحلیل روانشناختی معنوی در وجود انسان دارن این عوامل رو بررسی میکنن که مالی کلما قلت قد صلحت سریعتی. چمی که هر وقت میگم خب حالم خوب شد و قرب من مجالس توابین مجلسی، دیگه من راهم به آدم خوبها باز شده، نزدیک شده، میتونم کنار اونا باشم. از عرضت لی بلیتون ازالت قدمی، چرا قدم من سست میشه؟ چی شده دوباره؟
یه بلایی سرم اومد، چرا؟
چرا؟ و حالت بینی و بین خدمت که سیدی، چرا در آستانه تو من خدمت نمی کنم؟ این چیه که حائل میشه بین من و تو؟ حاضرم به خدمت به هر کسی بکنم،
خدمت تو نکنم،
اما به تو نکنم، این چیه؟ بعد حضرت با این لعلکه ها سیدی، لعلکه 10 تا عامل رو برمی شمارن که حالا ما یه مقداری به اونها هر وقت به مقداری که وقت برنامه اجازه میده من اینها رو یکم تبیین بکنم. نکته خیلی مهمه، من اصل هسته بحثم این بود که دعا معرفت بخشه،
برای بیدارم کنه،
بیدارم کنه، متنبع کنه و به زوایای وجودی خودم و عوامل و اسباب و علتهای اون آشنا بکنه. حالا مثالش این یه نمونه آوردیم از دعای ابو حمزه.
یعنی شما اصلا دعوتون از اول این بود که آقا دعا یک مقوله است، یک اتفاقی است در روانشناسی دین. ما از اون سرمنزل شروع کردیم، آمدیم شما دست ما رو گرفتید، رسوندید به این کمرکش دعای ابو حمزه که نگاه کن مهتدی، الان نگاه کن، بهت میگم وقتی میخوام بهت بگم این مال سلامت روانه، ببین حضرت سجاد اینجا 10 تا مطلب داره میشموره. ما الان تو این نقطه ایم آقایون خانوما جماعت بوی بهشتی. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. اولین علت رو حضرت این میفرمان لعلک ان بابک ترتنی و ان خدمتک نهیتنی، یعنی اولین چیزش اینه که من از در خانه تو دور شدم، مطرود شدم.
عجب.
ببینید این مسئله اینه، یعنی حاضرم در خانه کسان دیگر برم اما در خانه تو نیام. باید این رو من در خودم درست بکنم، اون چیزی که متنبه شدم و میشم از این دعا اینه که حضرت میفرمان که لعلکه ان بابکه تردنی. این باب خدا چیه؟ باب خدا رو بشناسیم. باب خدا نمازه، باب خدا روزه است. خدا این درها رو گذاشته که به سوی خودش بریم. یعنی وقتی که میگه که بیاید روزه بگیرید، روزه یک بابی هست، دری هست که من رو به سوی خودش جذب کنه. ما دو جور سالک داریم. ببینید، یه سالک مجذوب داریم، یه مجذوب سالک داریم. گاهی از مواقع هست خدا یک جذبه هایی رو در خواب، در رویا، در احوالات انسان بر انسان به وجود میاره، یه میشه مجذوب سالک،
وجداری میکنه برای آدم.
آره، اما طرق عادی سالک مجذوب، سالک مجذوب باید از طریق خودش از باب خدا وارد بشه. باب خدا روزه است، در خانه خدا رو نمیزنم. این باب خدا رو وقتی نمیزنم، خب طبیعیه که اون حال برام به وجود نمیاد.
من میتونم یه تعریض داشته باشم اینجا؟ من مثلا در دعای ندبه اگر اشتباه کنم، ای نباب الله الذی منه یعطا، یکی از بابهای خدا امامه. و جالب اینجاست که سالک مجذوبی که میفرمایید، حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید مثله امام، مثله کعبه است که تو باس بری سمتش.
احسن.
اما استفاده میکنم از این که آقای دکتر داره میگه نگاه کن، امام داره میگه روزه باب خداست، نماز باب خداست، امام باب خداست، اینا سمت تو نمیان، تو باید بری سمت اینا، فاعلیت با توه،
باید بری این باب، این در رو بزن.
آها.
که در حقیقت اون حال تو، اون حال بدت اصلاح بشه. روزه که میگیری بعد دمدمای افطار میبینی یه حال دیگه برات بوجود.
آخ اینو چقدر خوب میگین.
این شکستگی، این انکسار، این حاله، این همونجاست که میتونی خدا رو ببینی. یعنی انا فی قلوب المنکسرته، یعنی من در قلب‌های شکسته هستم. این بابا برات باز کرده که حالت خوب بشه.
تو رو ولش کردی رفتی. حالا خب من همینجا نزدیک همین در و فرمود انه عند قلوب منكسره یا انی عند قلوب المنكسره، من نزد دلهای شکسته همینجا نزدیک همین در بمونید، یه فاصله بگیریم، یه چیزی بشنوید. بچه‌های خوش ذوق و خوش سلیقه ما در بوی بهشت برای شما چیزی پخش کنن، ما هم نفسی تازه کنیم و دوباره به شما برگردیم. آقای دکتر چه دارید میکنید؟ خیلی ازتون ممنونم.
خواهش میکنم، در خدمت.
اینجا همچنان بوی بهشت رفقا، فاصله بگیریم و برگردیم.
یه جمله‌ای تو دعای ابو حمزه هست، من تقاضا میکنم اونایی که زرنگن و رندن این جمله رو برن از اونجا حفظ بکنن، تو قنوت‌ها و سجده‌هاشون بخونن. اینقدر قشنگ با خدا حرف زده که اون وقت ببینید رحمت خدا رو متلاطم میکنه این جمله. این جمله این هستش: الهی ان ادخلتن النار ففی ذلک سرور و عدوک و ان ادخلتن الجنه ففی ذلک سرور و نبیک و انا والله اعلم ان سرور نبیک احب الیک من سرور عدوک. خدا اگه منو ببری جهنم دشمنت خوشحال میشه، شیطان اگه منو ببری بهشت پیغمبرت خوشحال میشه. به خودت قسم من میدونم که خوشحالی پیغمبرت برات مهمتره، این بهتره. پس خدا ما رو ببر بهشت. قشنگتر از این میشه به خدا حرف زدن؟ خدا اگه ما رو ببری جهنم کی خوشحال میشه؟ پیغمبر. پیغمبر که گریه میکرد برای امثال ابو جهل و ابو لهب. اگه ما رو ببری جهنم دشمنت خوشحال میشه، شیطان. ببری بهشت رفیقت خوشحال میشه، حبیبت خوشحال میشه، پیغمبر. پس ما رو ببر بهشت.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم.
علالله توکل. آقای دکتر مکرر سلام. عجب جاییه، عجب جایی. ما هنوز نزد همان دری هستیم که شما گفتید که من رها کردم و نزدش نرفتم، همون روزهه. که جالبه که امام سجاد میفهمن لعلکه، یعنی شاید که، اتفاقا ممکنه که این رها شدگی شاید اینه. خب دیگه شایدهای دیگه دارن.
بله بله. دوم این چه؟ او لعلکه رأیتنی مستخفن به حقک فاخسیتنی. این خار شمردن، کوچیک شمردن، این خیلی واقعا انسان رو از درگاه خدا و مسیر خدا دور میکنه. من نه تنها نماز نمیخونم، بلکه نماز رو و نمازخونا رو خفیف میکنم،
چه بده این،
تمسخر میکنم اونها رو، در حقیقت استهزا میکنم. حالا روزه میگیرن مثلا میگم چرا به خودشون اینطوری مثلا خودشون گرسنگی میدن، یا مثلا این نماز دلاراست شدن چه فایده داره برای انسان، مستخفن. ببینید
مستخفن لحق، یعنی اون اینا شما دارید میفهمید اینا حقای خداست،
حق خداست، یعنی خدا یه حقوقی داره به گردن ما. حق خدا اینه که من عبادت او رو بگذارم. میفرماد که ما خلقت الجن والانس الا
ليعبدون،
یعرفون، بله عبادت هم مقدمه یا در حقیقت معرفت. پس این حقه در حقیقت. ببینید امام صادق علیه السلام وقتی که آخرین لحظات عمر خودشون بود، اصحاب و یاران و خیشان رو جمع کردن، فرمودن که لا تنال و شفاعتنا مستخفن به صلات، نگفتن اونی که نماز نمیخونه، یعنی اونی که نماز خفیف میشماره، بی اهمیت در حقیقت، تمسخر میکنه، اعتنابش نمیکنه. دادم گاهی واقع هست که یک کسی نماز نمیخونه ولی بر سر ایمان خود چوبید میلرزه، یعنی بر خودش میلرزه چرا نماز من قضا شد، ناراحته. این حال خوبیه،
این حال آره، حال خوف، حال خوبیه این، آره. حال پسندیده و ممدوحیه این،
یا روزه رو نمیگیره به هر دلیلی براش، مثلا ممکنه روزه مقدور نشده ولی ناراحته از این چرا روزه نگرفته. اما اونی که در حقیقت استخفاف میکنه، خفیف میشماره، کوچیک میشماره، ببینید این کوچیک شمردن این روح انسان رو به جای این که حال خوب به انسان بده، اون حال استغنا رو بده که خطاب و عتاب خداوند هست، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. غرور در انسان به وجود میاره، خود بزرگ بینی به وجود میاره، دوره بر میگردیم در همون بحثه در خودماندگی
و خودبسندگی.
یعنی عبادت ها برای اینه که انسان رو از این خودیت منیت خارج بکنه. به قول مرحوم استاد بزرگ ما، استاد شهید مطهری بزرگ، میفرمودن که بت پرستی بهتر از خود پرستیه. خیلی حرف عجیبیه، یعنی بت پرستی بهتر از خود پرستی، چون بت پرستی فلشش از درون خود یک کمی اومده بیرون. این کسی که بت پرستی رو راحت تر میشه به سمت خدا پرستی دعوت کرد، اما اونی که خود پرسته رو به راحتی نمیتونه.
آره دیگه، فرعون داریم دیگه، فرعون انا ابوکل اعلا، اصلا فرعون از همینجا فرعون شد،
همینه. این فرعون در وجود همه ما هست، ولی ممکنه در من بیشتر باشه، در بعضی از افراد کمتر هست.
عجب، بسیار این هم بسیار 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 نکته عجب.
این هم دوم، پس مستخفن او لعلک رأیتنی. ببینید رأیتنی میگه دیگه میبینی که من اینجورم،
یعنی شما به خدا در مقام ربوبیت فرمود که سبحانک یا شاهد و تعالیت یا شهید، این که خداوند شاهد و شهیده، یعنی از او گواهتر وجود نداره. چقدر خدای خوبی، حالا من هی حرف تو حرف میاد، دکتر چقدر دعای خوبیه، دعای مجیر، خیلی لذت بخشه. حالا میفهمید در مقام شهود خدا و در مقام در مرعای خدا این اتفاق افتاده که من حق او رو استخفاف کردم، یعنی جلو چش خدا، جلو چش خدا این اتفاق افتاده،
جلو چش خدا. این خیلی بده، یعنی ببینید حالا مثلا گاهی مواقع هست یه خطایی هم میکنین، میره توی خونه قایم میشه، پنهان میشه، اون باز خدا زودتر میبخشه. اما اینکه خدای نکرده من بیام آشکارا، چرا میگن روزخاری نکنه
در ملأ،
من واقعا در ملأ، این واقعا به انسان روحی تجری میده، حال انسان بد میشه. من خواهشم از اینه که عزیزانی هم که به هر دلیل روز نمیتونن دیگه کنن، این نیاد توی ملأ عام،
این گونه استخفاف
برای خودش بده، یعنی این واقعا
حالشو بد میکنه،
آره خودش دور میشه. چون میدونید این روحیه تجری، این روحیه غرور، ما غرک غرور به سمت خدا، یعنی
جرأتمندی،
جرأتمندی به سمت خدا. ما به سمت هر کی میخوای جرأتمند بکن خودت رو، جسارت داشت، اما به سمت خدا نکن این کارا، این حال خودت رو بد میکنی و
سیاه
این دور
میکنه
روح
رو انگار.
آره
آی دوست، من هایی تعریض بزنم اینجا، ببخشید، یه باوری، یه انگاره ای در ذهنها به وجود، خدا حق الله، حق الله که هیچی، حق گیر حق الناس باشیم. این انگاره رو من دارم با این چیزی که شما فرمودین الان کلن بنیانهای این انگاره در ذهن من کلن متزلزل شد. این حق اللهی که در چون میفرماید که مستخفن به حقه، یعنی حق الله، یعنی انگار که این استخفاف حق الهی تیرگی افزای روح منه انگار.
بله
این انگاره رو رد میکنه دیگه اینطوری، چون حق الله گویا وزن بسیار سنگینی پیدا میکنه اینطور.
همینطوره. ببینید اصلا تمام دین اومده برای اینه که واقعا ما رو از اون خودیت و منیتمون رها بکنه که ما برسیم به اون سلامت، برسیم به اون قلب سلیمه. قلب سلیم اصلا اوج سلامت معنوی انسانه. امام صادق علیه السلام بنابر اون حدیثی که نقل شده فرمودن قلب سلیم جایی که یعنی هیچ چیزی از غیر خدا دیگه تو قلب تو نباشه. ببینید حالا اینو مقایسه بکنید با اینکه من تمام منیت قلب من رو گرفته باشه. پس دین میخواد ذره ذره با این عبادت و با این خضوع که من سر به سجده میذارم، در روزداری مخالفت میکنم با اینکه الان گرسنه نمی آب بخورم، نون بخورم، نمیدونم چی بخورم، اینجا دارم ذره ذره اون منیت ها رو از دل خودم بیرون میکنم تا برسم به اون قلب سلیمه. یعنی قلبی که بالاترین درجه سلامت معنوی من میشد از غیر خدا کامل خالی میشه.
میفرماید که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید
و هو شهید.
انگار که این یه ناظر باشه فهمش شما.
اولا الک رایتنی معرضن انک فقلیتنی. اینم خیلی واقعا کوبنده است، خیلی عجیبه. عامل سومی که حضرت سجاد برای ما میفرمان که حال ما رو بد میکنه اینه که من پشت به خدا کردم.
یعنی چی آی دکتر؟ پشت به خدا کردم یعنی چی؟ روی گردان شدم.
پشت خدا کردم و روگردان از او شدم. ببینید با یه روایت این رو میگم، یه وقت یکی از اصحاب بودن توی کوچه، یکی مثلا فرض بکنه
چه روایتی دارید؟
آره خیلی روایت
دارید. بفرمایید.
این ظاهرا مثلا شراب خورده بود یا چه کرده بود،
محب بوده برمه.
امام کاظم علیه السلام اومدن از اونجا رد بشن، این اومد و روش کرد به سمت دیوار و شروع کرد به شلوار خودش بر رفتن که مثلا حضرت
رد شد بر اخیالت
متوجه نشن. حضرت هم به خودشون نیوردن، ولی وقتی که میخواستن از کنارش عبور بکنن گفتن هر خطایی کردید اشکال ندارد، اما پشت به ما نکنید. ببینید این کاسه‌ای که رو به آسمان باشه وقتی که باران میاد، این باران میتونه باران در او قرار بگیره و استقرار پیدا کنه، اما وقتی که این کاسه پشت شد هر چه بارانم بشه هیچ بهره‌ای برای این کاسه و ظرف قرار نمیگیره. گاهی ما پشت میکنیم به خدا. چطور پشت میکنیم به خدا؟ به دین خدا، به همه تعالیم خدا. اصلا این به نظرم پشت کردن یک معنای عاطفی میده. وقتی که میگه که من خوشم نمیاد از این، ممکنه ببینید از منی که طلبه باشم یا همکار من باشم یا رفتار نامناسب ببینید اشکال نداره نسبت به من چی باشی، اما نسبت به خدا این رو نداشته باش. پشت نکن به خدا. پشت کردن به خدا یعنی باب رحمت و ظرفیت رحمت زیادی که میتونه در وجود تو قرار بگیره داره به روی خودت
میبنی. یعنی کاسه رو داری برمیگردونی، سرطر میکنی،
کاسه برمیگردونی. این به نظرم خیلی مسئله مهمیه که ما هر کاری هم کردیم. من میخوام اینو میگم، جرعتم از اینه که میفرماد که یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسکم لا تقنطوا من رحمت الله. به همین دلیل میگم هر کاری کردی پشت به خدا نکن. پشت به خدا نکن یعنی معرضن انکه نشی. وقتی که پشت به خدا کردی اینه که دیگه ببینی هر کاری میکنه حال نماز پیدا نمیکنه. این حال برای چه نشه؟ بیا به خدا بگو که من بد کردم، درسته، ولی بنده تو هم، درسته من بدی کردم، درسته که معصیت کردم، معصیت های بدی هم کردم، اما کوچیک تو هم اشتباه کردم.
مال تو هم دیگه، مملوک تو هم،
مال تو هم، بارکالله. یعنی در حقیقت به نظرم با این نگاه که ما هر کاری کردیم، من اینو خیلی قرص و محکم دارم میگم خدمت عزیزان شنونده که همشون بزرگوارتر از من هستن و میدونم که در محضر اونها درس دارم پس میدم، میخوام این رو با جدیت عرض بکنم. هر کاری شده، هر جوری بودی، هر سمت و سوی بودی، پشت به خدا نکن. معرضن اعراض از او نداشته باش که این اگر اعراض بشه پشت به او بکنی حال ما بد میشه و راحت نمیتونیم.
میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا.
احسنتم.
این زنگ، این زنگ اصلا عجب چیز عجیب غریبی های دکتر. آره. تو درس پس میدم ما همچنان انگار که حالش نمیاد. آقا دیگه حالش بد میشه، دیگه تنگ میشه، دنیا بهش تیر و تار میشه دیگه. آره. حال لزوما قرار نیست که تنگ دست بشه که
سراغش. اون حال خوبه که امام سجاد میخوان ما بریم به سمت اون، نمیاد
دیگه، حالش خوب نی.
اعرض عن ذکری هم باز همینه، یعنی پشت بکنم، این کارو نکنیم. خلاصه این چیزیه که باز از امام سجاد میفهمیم. پس سه تا علت رو ما امروز فرمودی حالا دیگه اگر چی شد که
زنده باشی
موارد انشالله. دیگه در جلسات بعد
به امید خدا. پس بنابراین من اینجا یه جمع ببندم که آقا پرحرفی من مانع از این شد که آقای دکتر خیلی سرش برن مانه. اما دوست داشتم این ماندگاری مون رو در ایستگاه‌های مختلف، یکی این که آقا من در خونه هر کسی زدم غیر از خدا، بعد حق خدا رو خدای نکرده خار شمردم، بعد جالب اول لعلک از همه اینا، و یکی دیگه این که من پشت کردم و روی گردان شدم، خدا میفرماید که نکنید این کارو، نکن این کارو، همه ما مال خداییم و مملوک خدا، جز در خونه خدا نداریم جایی رو که بریم و جز حق خدا حقی در گردن ما نیست، و آن حقوقی که خداوند بر مورد مردمان دیگر به ما تکلیف کردند و بار کردند، و البته روی گردانی از آن کسی که و آن وجودی که همه وجود ما از اوست، به نظر خیلی منطقی نمیاد. آقای دکتر خیلی ممنونم ازتون. واقعا من پیمانه پر میشم، اما همچنان تشنه تر میشم از هرچی که شما میفرمایید. خداوند انشالله حظ و بهره شما را از همه آن چیزی که در ماه مبارک رمضان به همه خوبان میدهد بیشتر و بالاتر و برتر قرار بده. انشالله وجودتون تحت حمایت و نگاه حضرت حجت سلام الله علیه. خیلی ازتون ممنونم.
خیلی ممنون، لطف شما و حسن ظن شما
بزرگ.
همه دوستان رو به خدای بزرگ میسپاره.
یا علی یا علی. بسیار خوب، نگاه تازه‌ای که در صحبت‌های آقای دکتر آذربایجانی بود به من نگاه تازه‌ای داد، من کیف کردم. از رفقای خوب اتاق فرمان هم تشکر میکنم، صدا بردارمون، تهیه کنندمون. به هر حال این چیزی که میشنوید بوی بهشت. فاصله کوتاهی بگیرید و برگردیم. رفیق استشمام بو کشیدن، توانایی دریافت بوهای متعدد، یه امتیاز فوق العاده مهمه، خیلی مهم. مثلا اگر فرض کن جنگل های هیرکانی ایران سوخت و بوش تو استشمام کردی و جز اولین کسایی بودی که این بوی سوختن به مشامت رسید و دادت در اومد که های جنگل های هیرکانی داره میسوزه، ملت بیاد بریم جلوشو بگیریم، دمت گرم. اگر دیدی جایی بارون نمیاد و بوی نم خاک گم شده، دادت در اومد که ملت اونجا بارون نمیاد، بیاین یه کاریش بکنیم که طوری بشه آب به خاک برسته و بوی نم خاک دوباره بزنه، دمت گرم. من ازتی خواهش میکنم این روزا روزایی که اگر من و تو حواسمون جمع باشه توی آسمون زمین بوهای عجیب و غریبی از جنت الاعلا به مشام میرسه. عمیق نفس بکش، اینجا بوی بهشت میاد. در پناه خداوندگار آفریننده ماه رمضان، در پناه خداوندگار مهر، در پناه خداوندگار سالم و با عشق باشید. یا علی مدد.
ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام
ردیف 102 مگاهرتز.